آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد استواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها فکر منی نه همیشه سخنم که چرا باقی نظر بار دل پیشتنم که چرا باقی نظر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شام شهادت دهمین امام همام، ابوالحسن امام هادی علی ابن محمد علیه افضل التحیه و الثناء است. به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش امام عسکری، نوه بزرگوارش امام زمان ارواح نافدا تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله خداوند توفیق زیارت قبر امام هادی و امام عسکری رو با نابودی دشمنان به هممون عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در تفسیر اجمالی سوره العادیات که یکی از سور مدنی است که در مدینه نازل شده، آیات 11 گانه ای دارد که نکات مهمی درش مطرح شده است. در روایتی داریم که من قرأ العادیات و ادمن قراءتها بعثه الله مع امیر المؤمنین علیه السلام یوم القیامه. اگر کسی سوره العادیات رو زیاد بخواند و استمرار داشته باشد در خواندن این سوره، روز قیامت با امیر المؤمنین علیه السلام محشور می شود. خب بارها گفتیم این ثوابهایی که برای این سوره های قرآنه صرف خواندن نیست، یعنی توجه بشه، تدبر بشه، انسان سعی کنه تو زندگیش به کار ببنده. این سوره چون مربوط به امیر المؤمنین علیه السلام هست داستانش، به خاطر همین در روایت داریم که اگر کسی این سوره رو مرتب بخوانه، روز قیامت با امیر المؤمنین علیه السلام محشور میشه و کان من رفقائه، از رفیقا و همراهای امیر المؤمنین علیه السلام انشاءالله خواهد بود. میدونید در اسلام ما جنگهایی داشتیم، البته در مکه ما جنگ نداشتیم، 13 سال تو مکه جنگ نبود. در مدینه چند تا جنگ مهم و کلیدی صورت گرفت که در تمام اینها هم تعرض از طرف دشمن بود. اولین جنگ بدر است که جنگ مهمی است، جنگ احد است، جنگ احزاب هست، 3 تا جنگ با یهودیاست. در مکه بعد از فتح مکه جنگ حنین است، با رومیان جنگ تبوک و موته است، شاید حدوداً 10 جنگ مهم و کلیدی ما داریم در اسلام. البته درگیری های مختصری هم گاهی بین مسلمان ها و مشرکین بوده که رقم جنگ ها رو به 80 تا رسونده، ولی اونها جنگ مهمی نبوده. ضمن اینکه آمار کشته های دشمن هم تو مجموعه جنگ های اسلام خیلی کمه. اینو میگم برای اینکه بدانید اسلام بیشتر با استدلال پیغمبر و اخلاق پیغمبر پیش رفت. قرآن هم میفرماید تو مردم رو اول با حکمت و موعظه دعوت کن، مناظره کن، چون مخاطبین تو گاهی عالمن، باشون حکیمانه سخن بگو، استدلال کن. گاهی مردم عادیان، موعظه کن. گاهی دشمنانن، میخوان مناظره کنن، مناظره کن. ادعو، این سروش تو این آیه اومده، الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی احسن. ولی خب بعضی اوقات مخالفین زیر بار حرفای حکمت آمیز نمی رفتن. نمیشه پیغمبر ساکت بمانه، مردم بت بپرستند، فحشا کنند، دختر زنده به گور کنند، مرتکب ربا و فساد بشن. انبیا اصلا وظیفه شون اینه که جلو پرستش طاغوت رو بگیرن. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. به همین جهت تو تمام نامه های پیغمبر، تو همه جنگ ها، اول حضرت دعوت میکرد به اسلام. اما اگر یه وقتی ملاحظه میشد اون افراد نه مسلمان نمیشند، عنادم میورزن، مسلمان ها هم اذیت میکنن، خب جنگ اتفاق میافتاد. در این جنگ هایی که اتفاق میافتاد، یکی از این جنگ ها غزوه ذات السلاسل، این سوره در این رابطه نازل شده. امام صادق علیه السلام فرمودن 12,000 نفر از مشرکین در یک منطقه به نام یابس، وادی یابس، با هم تعهد بستند پیغمبر گرامی اسلام و امیر المومنین رو ترور کنند، به شهادت برسونند و بعدم حمله کنند به مسلمان ها و جمعیت اسلامی رو از هم بپاشند. خبر به رسول خدا رسید. خب طبیعیه وقتی یک معاهده ای علیه مسلمان ها بسته میشه باید برخورد بشه. 12,000 نیرو جمع کردن، نباید نشست تا دشمن بیاد تو خونه آدم، بیاد تو مرز آدم. امروز دنیا همین رو میپذیره، باید عکس العمل نشون داد. چرا تعرض؟ چرا تصمیم به قتل پیامبر؟ حضرت 2-3 گروه رو فرستاد برای اینکه با اینا گفتگو کنن، ببینن قصه چیه. اگر گفتگو رو نپذیرفتن وارد جنگ بشن، اما موفق نشدند. تا آنکه امیر المؤمنین علیه السلام رو به اتفاق یک گروه از رزمندگان اسلام پیغمبر فرستاد به وادی یابس. فرمود شما برید، دیگه گفتگو فایده نداره، اینها عناد دارن، نپذیرفتن، وارد جنگ بشید. خب علی علیه السلام با این افراد آمدن. حضرت خیلی تاکتیکی عمل کرد، شبانه اینا رو حرکت داد، اجازه داد اینها استراحت کنن. در سپیده دم صبح یه مرتبه دشمن دید محاصره شده و سپاه اسلام وسط اینها قرار گرفته، دیگه امکان این که عکس العملی نشان بدن نبود. به هر حال این جنگ با موفقیت به فرماندهی امیرالمومنین به پایان رسید. این افرادی که متعهد شده بودند پیغمبر رو بکشن، اسلحه جمع میکردن، توطئه میکردن، عده زیادی از اینها خب دستگیر شدن و اسیر شدن که اینها رو به هم بستن با تناب سلاسل، به معنای همون تناب بستن ذات سلاسل، به خاطر همین بهش میگن. که هنوز امیر المومنین بر نگشته بود از این جنگ، این سوره نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بهی نقعا. این سوره مال رزمندگانه، این سوره مال اهمیت جهاده، این سوره نشان دهنده این است که چقدر مجاهدت در راه خدا، اینی که انسان دفاع کنه از دین خدا اهمیت داره. پیغمبر یک روز صبح تو نمازشون این سوره رو خوندن، اصحاب تعجب کردن، این سوره رو قبلا نشنیده بودن. یا رسول الله این سوره قبلا شنیده نشده. فرمود این سوره در مورد همین کسایی است که حالا برمیگردن، که امیرالمومنین علیه السلام برگشت، پیغمبر رفت به استقبالش و قبل بین عینیه، میان چشمان علی رو بوسید و بشارت داد که این آیه و این سوره در مورد شما نازل شده. البته مفسرین حرفای دیگه ای هم زدن، اینجا خواستن این سوره رو برای حاجیان مکه تأویل کنن، تفسیر کنن، ولی مرحوم علامه طباطبایی و مفسرین شیعه عمدتاً و مفسرین اهل سنت، بعضیا میگن نه، این آیه و این سوره سیاقش، پیامش آن است که راجع به رزمندگان جبهه است. چون در این سوره اینطور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ذبحا. واب واب قسمه، خدا داره قسم میخوره به عادیات. عادیات جمع عادیه است، به معنای جدا شدن. اینجا مقصود اون اسبهایی است که اینا سوارش شدن و حمله کردن به دشمن. خدا قسم میخوره، قسم به عادیات، به اون اسبها، به اون مرکبهایی که ذبحا نفس نفس میزدند. چون وقتی تو جنگ انسان سوار اسب میشه و حرکت میکنه، این اسب حرکت عادی که نداره، باید تند حرکت کنه. عرض میکنم به تعبیر فارسی امروزیش رعداسا باید بره جلو، یه نفر همهمه ای میکنه. ببینید چقدر جهاد مهمه که خدا داره قسم میخوره، سوگند به اسبهای همهمه کنن، نفس زنان. یعنی در واقع خب اسب که خودش بار مثبتی نداره، یه حیوانه. اینطور نیست که خداوند، خب خدا تو قرآن به شمس هم قسم خورده، به انجیر هم قسم خورده، و تین و زیتون و طور سینین به و شمس و زهاها. این میخواد بگه وقتی یه حیوانی حتی تو مسیر جهاد میفته، این جایگاه رو پیدا میکنه که به او سوگند خورده بشه. ولی عادیات ذبحا، البته معلومه منظور از این سوگند اون سوارانن، کسایی که سواره، چون اسب خودش که حرکت نداره، اون سواره که میتونه اون رو ببره. با ممکنه همین اسب بره با مسلمون به جنگی یا با کافر. اما اینجا در واقع میخواد خدا اهمیت راکبا رو بگه، نه مرکب رو. منتها مثل مسابقه ای که شما ایستادید، این دوچرخه یا این مثلا فرض کنید که اسب، یا الان اتومبیل های مسابقه، خب شما میگید احسن، اتومبیل شماره یک رفت، رد شد، رسید به خط پایان. خب اتومبیل که نمیره، اون راننده است. یا مثلا فرض کنید دوچرخه شماره فلان داره میره، الان تو مسابقات این داره، اسب شماره فلان رسید به خط پایان. در واقع چطور تو مسابقات شما اسب و اتومبیل و دوچرخه و یا تو قایقرانی میگید قایق شماره فلان جلو زد؟ اینجا خدا از این فرهنگ استفاده کرده، قسم به اسبهایی که در واقع نفس میزدن تو این جنگ و حرکت میکردن. فلموریات قدها، مرحوم علامه طباطبایی معتقد اینم قسمه، گرچه حرف قسم نداره اما عطف به اون قسمه. بعضی هم گفتن نه، همین قسمه اون یه دونه است، این ادامه شه. فلموریات قدها، موریه، موریات جمع موریه است، یعنی آتش زدن. اسب وقتی حرکت میکنه، این سم اسب برخورد میکنه با زمین، با سنگ جرقه ای میزنه. قدح این سنگای چخماخ بود قدیم به هم میزدن جرقه میزد، به اینا میگن قده. فلموریات قده ها یعنی سوگند به اون جرقه های سم اسب ها. ببینید الله خداوند چجور داره تجلیل میکنه از این رزمنده ها. قسم به اسب های نفس زنان، سوگند به این جرقه هایی که در اثر سم این اسب ها، موریات عرض کردم، جمع موریه یعنی آتش افروختن، زبها هم به معنی قدها هم به معنای اون جرقه است، قسم به این جرقه های سم اسب ها. سوم فل مغیرات صبحا، مغیرات باز جمع مغیره است، هجوم ناگهانی رو میگن. اگر یه مرتبه رو سر دشمن بریزی این تعبیر به کار میره. قسم به اون رزمندگانی که ناگهان صبحا فرو ریختند، شبیخون زدند، دشمن اصلا متوجه نشد اینا از کجا اومدن. قسم به اسبهای نفس زنان، قسم به جرقه های سم اسبان، سوگن به عزیزان و افرادی که فالمغیرات صبحا ناگهانی و یک مرتبه بر دشمن هجوم بردن. فاثر نبهی نقعا، اونها اونچنان در واقع آمدند که پراکنده شد غبار. دیدید وقتی یک گروهی یه مرتبه حمله میکنن رعداسا غبار بلند میشه. فاثر نبهی نقعا، نقعا به معنای غباره، اثر نه به معنای پراکنده. غبار تو آسمان پراکنده شد، یعنی مثل جبهه. شما عزیزانی که رفتن میدونن عملیات وقتی میشد سعی میکردن دشمن متوجه نشه، یه مرتبه رو سر دشمن بریزن. این رزمندگان فاثر نبهی نقعا، غبار تو آسمان پراکنده شد. فوسط نبهی جمعا، یه مرتبه وسط دشمن حاضر شدند. فوسط نبهی جمعا یعنی اینها در واقع در وسط دشمن قرار گرفتند. جمعا در اینجا به معنای جمع، به اصطلاح جمع العدو، در وسط دشمنان اینها قرار گرفتند. تمام شد این پنج تا مطلب، تمام شد. سوگند به اسبهای نفس زنان این یک، سوگند به اون جرقه هایی که از سم اسبان زده شد، سوگند به عزیزانی که شبیخون زدن به دشمن، کسانی که غبار رو تو آسمان پراکنده کردن و یک مرتبه در وسط دشمن حضور پیدا کردن و این جنگ رو به پایان رسوندن، کشتم ندادن، چون خیلی حساب شده امیرالمومنین علیه السلام عمل کرد. لذا انشاءالله خدا قسمتتون کنه نجف اشرف، زیارت امیرالمومنین علیه السلام، یه زیارتی تو مفاتیح به نام زیارت غدیر از آقا امام هادی علیه السلام است. ما دو سه تا یادگار از امام هادی داریم در بحث زیارت، یکی زیارت جامعه کبیره است، یکی همین زیارت غدیره، یکی همون زیارتی که السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلوم تو مفاتیح هست هرسش. زیارت غدیر زیارت عجیبی است، انقدر این زیارت عالی است که مرحوم شیخ عباس قمی می نویسد گرچه این برای روز غدیره، اما از راه دور نزدیک هر وقت شما موفق شدید اینو بخونید، یک دوره استدلال از آیات قرآن برای ولایت امیرالمومنینه. در اون زیارت امام هادی از این سوره ولعادیات نام میبره، میگه علی جان تو هستی که خدا در بارت فرمود ولعادیات ذبحا فالموریات غدها فالمغیرات صبحا فاثر نبهی نقعا فوسط نبهی جمعا. این پنج تا آیه درباره این رزمندگان است که به فرماندهی امیرالمومنین در وادی یابس دشمن و زمینگیر کردند و این نبرد ذات السلاسل رو به پیروزی رسوندن و با پیروزی برگشتن. حالا هر قسمی یه متعلقی میخواد. شما میگید به خدا قسم، خب به خدا قسم چی؟ میرم میام میشینم پا میشم. قسم مثلا خدا 11 تا قسم خورده و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، بلایی برای اینکه چی بده؟ برای اینکه بفرماید قد افلح من زکاها. حالا به اصطلاح طلبگیش میگیم مقسمون به میخواد، هر قسمی متعلقی میخواد. خدا برای چی این قسم ها رو اینجا خورده؟ برای چی این پنج تا مطلب رو بیان کرده؟ این پنج تا مطلب تعریف و تمجید و تجلیل از رزمندگان اسلامه. از آیه ششم به بعد گله های خدا شروع میشه که مرحوم علامه طباطبایی میگه این گله ها بیشتر بر میگرده به همون کسایی که تو جنگ ذات سلاسل اسیر شدن و اسلام نیوردن و عناد ورزیدن و به هر حال قرارداد بستن پیغمبر رو بکشن. ولی بعضی مفسرین گفتن نه، این آیات کلیه، خطاب به همه انسانهایی است که نسبت به پذیرش دین، نسبت به پذیرش اسلام، نسبت به پذیرش حق سستن، سر باز میزنن. ببینید این متعلق قسمه، ان الانسان لربه لکنود، خدا داره گله میکنه، ان الانسان لربه لکنود، کنود به معنای ناسپاسه، همون کفور داریم تو قرآن، چون یه جای دیگه هم در قرآن کریم داریم که انسان کفور است. اینجا میفرماید ان الانسان لربه لکنود، انسان نسبت به خدا ناسپاسه، کنود مثل کفور. حالا مفسرین تا 15 تا معنا برای کنود کردن، ولی معنا نیست، توضیحه. ابوالفتوح رازی در تفسیرش تا 15 تا معنا برای این کنود ذکر میکنه. حالا من بعضیاشو خدمتتون میگم. مثلا میگه کنود یعنی کسی که خودش میخوره به دیگران نمیده، یعنی بخیله. کنود یعنی کسی که نعمت خدا رو تو معصیت صرف میکنه، خدا به چشم داده به نامحرم نگاه میکنه، بهش گوش داده به موسیقی گوش میده، بهش زبان داده دروغ میگه. کنود یعنی کسی که نعمت خدا رو شکر نمیکنه. همه اینا هم درسته. کنود یعنی کسی که نعمت خدا رو فراموش میکنه، ناسپاسی میکنه. کنود یعنی کسی که نعمت الهی رو فقط خود مصرف میکنه، در اختیار دیگران قرار نمیده. همه اینا هست. ان الانسان لربه لکنود. بعضی انسان ها ببینید تو قرآن دو دسته آیات راجع به انسان داریم. بعضی ها تعریف میکنه انسان خلیفت الله، انسان تاج کرامت داره، کرم نابنی آدم. بعضی ها مذمت میکنه انسان حلوع، انسان حریص، انسان عجول. چرا اینطوره؟ بعضی هم میپرسن بالاخره انسان کرامت الهی داره یا حلو و کنود و عجول و کفوره؟ قتل الانسان ما اکفره، خدا علیه انسان شعار داره تو قرآن. ببینید آقایان عزیز، خواهران گرامی، انسان دو تا بود داره، یه فطرت پاک داره، یه بود غرایز شهوت و غضب و اینا رو داره. نظر به فطرت انسان، انسان گرامی است، انسان خلیفت الله پاک. نظر به غرایز و بود حیوانی، بدون عقل، انسان یه عقلی داره یه نفسی داره. اگر شهوت و غریزه و نفس رو فقط ببینی، کنود، حلوع، حریص. اگر نه بود عقل و فطرت رو ببینی، گرامی خلیفت الله. لذا این آیات اشاره به اون بود منفی است. ان الانسان لربه لکنود، انسان ناسپاسه، نعمتهای الهی رو کفران میکنه. و انه علی ذلک لشهید، خدا خیلی زیبا اینجا این جمله رو بیان کرده، گرچه بعضی از مفسرین ضمیر انه رو به خدا برگردوندن، ولی ظاهر آیات این نیست، با سیاق آیات جور در نمیاد. انه همون انسان برمیگرد، میگه خودش هم میدونه کنوده. انه علی ذلک لشهید، از خودش بپرس میدونه. این همون آیه ایه که میگه بل الانسان علی نفسه بصیره، خودش شاهده، اصلا شاهد نمیخواد، خودش میفهمه نعمتا رو خدا بهش داده، اما چقدر بخل میورزه. یه کلامی دارد امیر المومنین، من در نهج البلاغه حکمت 126، حالا دوستان مراجعه کنید، خیلی جالبه. اونجا امیر المومنین در این حکمت 126 نهج البلاغه از 6 چیز اظهار تعجب میکنه، عجبتو. اولش همه عجبتوس، یکیش اینه، میفرماید عجبتو للبخیل، من تعجب میکنم از آدمای بخیل، برای اینکه اینها زندگیشون فقیرانه است اما حسابرسیشون مثل اغنیاس روز قیامت. نمیخوره دیگه، بخل داره، نه خودش خرج میکنه نه زن و بچهش میده، ولی روز قیامت مثل اغنیا حسابرسی میشه، اینجا مثل فقرا زندگی میکنه. بعد فرمود بخیل اون کسیست که در زندگیش از فقری که میترسه زودتر برای خودش میاره، نمیخوره، جمع میکنه فقری که هنوز نیامده، و اون آسایشی که هراش پول جمع میکنه هیچ وقت بهش نمیرسه. میدونید آقایون خواهرا، روایت داریم بخیل از سه چیز دوره. البخیل بعیدون من الله، بعیدون من الجنه، بعیدون من الناس، از مردم، از خدا، از بهشت. از سخی، اما سخاوتمند به سه چیز نزدیکه. از سخی غریبون من الله، غریبون من الناس، غریبون من الجنه. این فرق بخیل و سخی. ولذا خیلی حواسمون جمع باشه، ان خدا داره گله میکنه تو این آیه، ان الانسان لربه لکنود. بعضیا کنودن، یعنی ناسپاسن، شکر نعمت خدا بهت آبرو داده، مایه بذار. خدا بهت عقل داده، آمایه بذار. خدا بهت پول داده. هر کسی هر نعمتی داره. یه داستانی از امام هادی علیه السلام عرض کنم، یه آقایی از شیعیان امیرالمومنین از کوفه رفت سامرا. خب امام هادی در سامرا در محاصره بود، پولم براش نمی رسید، یعنی اصلا راهو بسته بودن، ارتباط با امام خیلی کم بود، خیلی در تنگنا بود امام در سامرا. رفت خدمت آقا سلام کرد و گفت انا من المتمسکین به ولایت جد که علی ابن ابی طالب، من از پیروان امیرالمومنین از کوفه میام، علی دینون، یه قرض سنگینی به عهدم اومده، نمیتونم بپردازم. آقا فهمیدم منم چیزی ندارم کمکت کنم، نمیتونم، ولی یه کاری برات میکنم و اون این است که دینتو قبول میکنم، تو 10,000 درهم 20,000 درهم بده کاری، من قبول میکنم دینی که تو به اون آقا بده کاری، من قبول کردم، الان من به شما بده کارم. از نظر شرعی هم مانعی ندارم قسط یکیو قبول کنه، دین یکیو قبول کنه، قرض یکیو، آقا من به شما بده. خب آقا چه کنم؟ شما هم که میگی ندارم. فرمود من الان به تو بده کار شدم، خب فردا بیا مسجد، حالا یا اون محلی که محل رفت آمد بود، مردم نشستن دور من، مامورای متوکل من میشه بودن، جاسوسی میکردن، حضور امام مینشستن. امام فرمودن بیا اونجا فریاد بزن، شلوغش کن، بگو پولمو میخوام، وقلز علیه، ملاحظم نکن، هرچی دلت میخواد بگو، یعنی کوتا نیا. گو آقا این که خیلی بده، ما پولی که از شما نمیخوایم، شما به عهده گرفتید، بعدم بیام من داد و بیداد کنم. فرمود من به شما میگم. ببین از آبروش امام مایه گذاشت بار یکی زمین نمونه. آمد فردا در حضور جمع شروع کرد مثل یه غریبه داد و فریاد و شلوغ کردن. مأمورا به متوکل گزارش دادن تو این آقا رو آوردی سامر را، از زن، از بستگانش دور کردی، ارتباطو باش قطع کردی، خب ایشون بدهی داره، دارن آبروشو میبرن. بلافاصله متوکل 30,000 درهم فرستاد، آقا هم همه رو داد به ایشون، گفت بیا بگو. آقا من انقدر قرضم نبود، این خیلیه. فرمود انفق علی عیالک، قرضتو بده، بقیهش هم به خانوادت وسعت بده که اینا اذیت نشن. ببینید تو زیارت جامعه کبیره میفرماید عادتکم الاحسان سجیت. حالا ممکنه من و شما به این مرحله نرسیم، اما اونی که داریم و لااقل کنود نباشیم، ناسپاس نباشیم. خدایا ما رو هم در ثواب کسانی که در جبهه ها بودند در زمان ائمه، امروز، گذشته، مجاهدان، چون امیرالمومنین فرمود هر کسی نیتش با ما باشه با ما شریکه، در ثواب اونها شریک بگردان. خدایا به همه ما توفیق عمل به آیات نورانی قرآن رو نصیب بنما.